مباحث پیشین نتیجه گرفته شد این بود که ما در مقام استنباط چاره از آموختن علم رجال و استفاده اون در مقام استنباط نداریم و تمام ادله‌ای که منکرین برای اثبات عدم نیاز به علم رجال مطرح کرده ان قابل قبول نیست، که ما دو دلیل مهمشون رو ذکر کردیم. یکی ادعای قطعی الصدور بودن روایات موجود در کتب اربعه و یکی هم بحث عمل به شهرت. این دوتا دلیل مهم منکرین بود که در بحث‌های گذشته مطرح کردیم و پاسخش داده شد. خب تا به الان ما در حقیقت در بحث مقدماتی که نیاز داشتیم در قبل از ورود به اصل توثیقات عامه و اصول رجالیه بحث بکنیم، دو نکته تا به الان روشن شده. یک عبارت بود از این که تعریف علم رجال چیه؟ نکته دوم این بود که آیا احتیاج به علم رجال هست در استنباط یا نیست، که ثابت شد که هست. و اما نکته سوم موضوع علم رجال است. موضوع علم رجال روات حدیث، راویان اخبار است. چون ما آموختیم که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه، موضوع هر علمی اون چه شکل میدهد که در اون علم از احوال اون موضوع، از عوارض اون موضوع، از مباحث مربوط به اون موضوع، به اون شی بحث میشود. و در ما نحن فیه محور بحث ما بررسی احوال راویان حدیث است. البته بررسی احوالی که ثبوتاً و یا نفیاً در اعتبار قول راوی دخالت دارد، مثل موثق بودنش، مثل امامی بودنش و امثال این، نه اون احوال و عوارضی که ثبوتن و نفیان هیچ نقشی در اعتبار و عدم اعتبار قول راوی ندارد. مثل چی؟ مثل اینکه بچه کی بوده. خب ما چه بچه کی بوده؟ هر کی بوده، خیلی برای ما ملاک نیست. نمیدونم در کجا زندگی میکرده، خب چقدر اموال داشته، اینا هیچ دخالتی در بحث اعتبار قول آقای راوی نداره. نه، منظور از احوال یعنی اون احوالی که ثبوتن و نفیان بود و نبود اونها در اعتماد ما به قول راوی دخالت دارد. نکته چهارم فرق بین علم رجال و علم درایه است. از مباحث پیشین ما روشن شد که علم رجال عبارت است از علمی که در آن از احوال راویانی که در سند روایات قرار گرفتن، حالا عرض میکنم، ثبوتن و نفیان از حیث وثاقت و عدم وثاقت بحث می شود. و اما در علم درایه بحث می شود از متن حدیث، سند حدیث، طرق این حدیث از حیث صحت و سقم، تا روشن بشود که کدام خبر و حدیث مقبول است می تواند مورد عمل قرار بگیرد، می تواند حجت شرعی بشود و کدام خبر و حدیث مردود است و قابل اعتماد است. لذا در علم درایه تارتن از امور مربوط به متن حدیث بحث می شود. مثلا بحث می کنیم که این متن ظهور در فلان معنا دارد یا نص در اون معناست، یا بحث میکنیم این متن مجمل است یا مبین است، یا بحث میکنیم که این متن محکم است یا متشابه است، و تارتا اخرى بحث میکنیم که بله تارتا اخرى از طریق حدیث بحث میکنیم که این طریق طریق مسند است یا مرسل است. اگر مسند است صحیح است یا حسن است یا موثق است یا اقسام دیگه ای که در طرق مطرح است. و ثالثاً بحث می کنیم از این که این حدیث متواتر است یا واحد می باشد. بنابراین شکی نیست در این که هم در علم رجال و هم در علم درایه تمام مباحث مربوط به بررسی احوال حدیث است، مربوط به بررسی کیفیت این حدیث است. نهایتاً در علم رجال از کیفیت این حدیث به حسب راویانی که این حدیث را روایت کرده اند بحث می شود، و در علم درایه به حسب متن و مجموعه سند این روایت و قوت و ضعف اون بحث می شود. این چهار نکته بود که به صورت مقدماتی می باید حتما مطرح می شود. البته ما در نکته دوم مجبور بودیم وارد بحث به صورت تفصیلی بشیم در بحث قطعیت صدور روایات و کتب عربه، با حال که این در حقیقت به معنای جاش در بحث توثیقات عامه است و انشاءالله در ذیل توثیقات عامه ذکر میکنیم، اما در اونجا دیگه مجمل چون بحثشو قبلا انجام دادیم. اما در اینجا مجبور بودیم در رد کلام منکرین یه مقداری بحث رو تفصیل بدیم تا ثابت بشه که این ادعای درستی نیست. این چهار مطلب که به صورت مقدماتی باید مطرح میشد. بعد از روشن شدن این چهار مطلب مقدماتی، ما نظر داریم درباره کلیات علم رجال مباحث مورد نیاز رو در این جلسات مطرح کنیم. مربوط به کلیات علم رجاله، نه مربوط به خود علم رجال. خود علم رجال اینه که ما بررسی کنیم ابن ابی عمر کیه، توثیق دارد ندارد، چطوریه، در کدوم طبقه است و غیر ازاله، فلان ابن فلان کیه چطوریه، و همون 21 جلد 21 جلد دیگه آیه خویی و دیگران آمدن در این جهت هر کدوم از روار رو ذکر کردن. این بررسی رجاله، علم رجاله. اما این علم رجال کلیاتی دارد که این کلیات قبل از ورود به بحث و بررسی احوال تک تک روات نیاز است به صورت قاعده های کلیه رجالیه چکار بشه؟ بحث بشه، که طبعا یا مربوط به توثیقاته یا مربوط به اصوله. توثیقات حالا عرض میکنیم عام است و خاص، اصول یعنی اصول رجالیه، یعنی مآخذ رجالیه ما. آقا رجال نجاشی واقعا به چه دلیل اعتبار داره اصلا؟ چرا ما تکیه میکنیم به رجال نجاشی؟ رجال کشی چطوریه، چجور تدوین شد و چرا ما اعتماد میکنیم؟ الفهرست مرحوم شیخ تا چقدر قابل اعتنای؟ این اصول رجالیه است. اینا رو ما انشاءالله در فصل دوم بررسی میکنیم و نظرمون اینه که اول توثیقات خاصه و عامه رو ذکر کنیم. حالا هرچند عنوان بحثمون توثیقات عامه است، چون اهمیت در توثیقات عامه است، توثیقات خاصه خیلی بحث جدی نداره. خب بعد از روشن شدن این مطالب، بحث درباره کلیات علم رجال را در دو فصل اساسی میگنجانیم. فصل اول درباره توثیقات عامه است. شکی نیست در این که یکی از مباحثی که در بیان احوال تک تک روات نیاز به بحث دارد این است که به هر راوی از روات که برسیم بحث میکنیم توثیق دارد یا ندارد. اگر توثیق دارد روایتش معتبر است، اگر توثیق ندارد روایتش معتبر نیست. و منظور از توثیق آن است که راوی به گونه‌ای باشد که بتوانیم ما در آن چه که نقل می‌کند از روایات به نقل او اعتماد بکنیم. و نسبت توثیق با عدالت نسبت عموم و خصوص من وجه است، چون عادل یعنی کسی که از گناهان کبیره اجتناب می کند و اصراری بر صغیره ندارد، چه سهو و نسیان این شخص بیشتر از التفات و ضبطش باشد، چه مساوی باشد و چه کمتر باشد. ملاک عدالت، اجتناب از کبائر به صورت مطلق، عدم اصرار بر صغائر است. ولو ممکنه در مقام ضبط روایات مشکل داشته باشه، عدم ضبطش بیشتر از ضبطشه، نسیان و سهمش بیشتر از ضبطشه، ولی در این حال عدالت داره، لازم میشه پشت سرش نماز خون، اقتدای بهش کرد، قاضی قرارش داد. و اما موثق عبارت است از کسی که از دروغ گفتن که یکی از گناهان کبیر است اجتناب بکند و ضابط هم باشد، به این معنا که ضبط او اغلب از سهو و نسیانش باشه، به عنوان ضابط شناخته بشه. ممکن البته در موردی هم سهوان سهوی از او سر بزنه، نسیانیم در یک مورد ممکنه سر بزنه، اما غالبا حفظ داره. چه این شخص مرتکب غیر دروغ از گناهان کبیره شده باشد یا نشده باشد، مصر بر سقائر باشد یا نباشد، الا این که انجام کبیره توسط او اصرارش بر صغیره در موردی تقویت دروغگویی او رو بکنه، یعنی احراز صداقت او برای ما دیگه مشکل باشه. بله اونجا دیگه طبعا انجام سایر گناهان کبیره مؤثر، نه از جهتی که شرط در توثیق، نه از جهتی این که اون احراز عدم کذب را زیر سوال میبرد. بله بله چی؟ موثق نه، دلالت بر عدالت نداره، لذا ممکنه روایت موثقه باشه، میگنش موثقه، اما روایت صحیحه را میگن عدل امامی باشد. البته اختلاف نظر در اینکه صحیح واقعا معنا چیه، آیا مجرد توثیق کفایت میکنه یا نه، اونایی که میگن نه عدل امامی باشد توثیق رو به تنهایی کافی نمیدانن، و لذا میبینیم شیخ طوسی در کتاب العده میفرماید فاما من کان مخطئا فی بعض الافعال او فاسقن به افعال الجواره و کان ثقتن فی روایته فان ذلک لا یوجب رد خبره، اینکه بعضی افعال رو خطا میکنه درش انجام میده، فاسق نسبت به بعضی مسائله، و یجوز العمل بهی، عمل به خبرش جایز است، لأن العدالت المطلوبت فی الروایات حاصلتون، چون عدالتی که در روایت مورد انتظاره با توثیق حاصله. منظوره یعنی میخواد بگه اون عدالت توثیقی مورد نظر اصلی است. و علیه بنابراین پس توثیق در مقابل تضعیف است و معنای توثیق این است که اثبات شود راوی دو خصوصیت را دارد: یک، از دروغگویی پرهیز میکند، دروغ نمیگویند. بعضی هر گناهی رو میکنن میگن آقا ما همه کارا کردیم اما سرمون بره دروغ نمیگیم. دوم این که ضابط باشد، یعنی بتواند روایات را در ذهن بسپارد، به معنای این که ضبط او، حفظ او نسبت به روایات غالب بر سهو و نسیانش باشد. و البته این توثیق دو قسم می شود، یک توثیق خاص داریم و یک توثیق عام داریم. اما توثیق خاص چیه؟ بعد توثیق عام به چه معناست؟ و بعد ورود میکنیم به اصل مطلب که تعداد توثیقات عامه چقدر است. آیا وجود یک راوی در سند کامل الزیارات توثیق عام می آورد؟ وجود یک راوی در سند تفسیر علی ابن ابراهیم توثیق عام می آورد؟ چندین توثیق عام داریم که اینها باید مطرح بشه و ما بتونیم در اینها به نتیجه برسیم و منشأ اثر خیلی جدی در مقام استنباط هست. شما اگر مثل مرحوم آقای خویی به این نتیجه برسید که تمام ربات موجود در اسانید کامل الزیارات توثیق دارن و ثقه هستن، اصلا منشأ تحویل و تحول در آراء فقهی شما میشه. به عکسش هم بگید باز همینطور، یا در تفسیر علی ابن ابراهیم یا توثیقات عامه دیگه‌ای که انشاءالله عرض خواهیم کرد. لذا انشاءالله در مباحث بعدی بعد از این که توثیق خاص رو معناش کردیم، توثیق عام هم معنا شد، سعی میکنیم در حالا چهارشنبه ها برای اینکه یک مقدار بحث بیشتر پیش بره، حتما از 10:30 دیگه این بحث رجالی 20-25 دقیقه ارائه بدیم که انشاءالله بحثمون یه مقداری پیشتر بره. البته در این حال که ما میخوایم پیش بره، اما نمیخوایم دقت درش نشه، چون اگه بخوایم دقت نشه خب اینا در همون کتاب‌های دیگه وجود داره. ما باید خودمون در اینجا اظهار نظر خودمون رو داشته باشیم، نتایج خودمون رو اعلام بکنیم و بتونیم انشاءالله از مباحثی که مطرح میشه نتیجه لازم رو بگیریم.